آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تماشاخانه پالیز میشنوید. اسفند ماه 96. نمایش سلام و خداحافظ و خشایر خلیل خانی کارگردان اثر.
سلام خدمت شما تیوال و همه عزیزانی که صدای ما رو گوش میدن.
سلامت باشید. آقای خلیل خانی، از انتخاب این نمایش بگید، چطور شد که سراغ این متن رفتید؟ متنی که بازنویسیش هم با خودتونه.
بله، راستش خب این کار از یک کلاس کارگردانی شروع شد، از کلاس کارگردانی آقای کیومرث مرادی شروع شد. متن اونجا انتخاب شد. عرضم به حضورتون که رفت برای یک تک اجرای در واقع اجراخوانی در سالن باران. اون اتفاق افتاد. آقای کیومرث مرادی از بعد از اون اجرا در واقع کارو حمایت کردن برای اجرای عموم که ما رسیدیم به پالیز و اجرایی که شما در خدمتتون بودیم.
متن رو من اونطور که توی بروشور خوندم بازنویسیش رو خودتون انجام دادید. میخوام ببینم چقدر تغییر داشته نسبت به متن اصلی.
درست. از لحاظ داستانی ما میتونیم بگیم تقریبا تغییری صورت نگرفته، یعنی شاکل همونه، خیلی خیلی میشه گفت تقریبا همونه. اما خب این متن برای آفریقای جنوبی نوشته شده، برای دوره آپارتاید آفریقای جنوبی نوشته شده و در واقع نشانه ها و کد هایی که تو متن وجود داره خب برای مخاطب ایرانی چیزی نداره، در واقع مفهومی رو نمیرسوند. ما در واقع میتونیم بگیم این نشانه ها رو تغییر دادیم. به عنوان مثال، مثلا حالا یکی یعنی یک تو ذهنم اومده، مثلا این پدر جانی در راه آهن کار میکرده و خود جانی علاقهش این بوده که در راه آهن کار بکنه، بشه در واقع راننده قطار. خب راه آهن برای آفریقای مردم آفریقای جنوبی در واقع مفهومی داره. راه آهن رو انگلیس‌ها وقتی که آفریقا رو در واقع به استعمار خودشون در آوردن زدن، برای اینکه بتونن ثروت رو خارج کنن، بتونن لشکرشون رو اونجا و برای مردم آفریقای مفهوم میرسونه، ولی خب برای مردم ما در واقع فکر نمی‌کنم چیزی رو منتقل بکنه. مثلا ما یکی از نشانه‌هایی که به روش دستکاری کردیم اون تبدیل کردیم به کشتی، یه همچین نشانه‌هاییه، یه همچین مشخصه‌ای، وگرنه در شاکله داستان و درام تقریبا میتونم بگم اتفاق آنچنانی نیفتاده.
اشاره کردید که اون نشانه ها رو تغییر دادید، مثلا راهان رو تبدیل کردید به کشتیرانی و ما یک نماد ما یک نماد کشتی قایقی بادبان میبینیم. این ربطی داره به همین تغییر نشانه یا نه؟ این توی داستان اصلی بوده یا این به خاطر تغییر نشانه شما توی طراحی صحنه‌تون هست؟
نه، این کاملا به خاطر تغییر نشانه است و در واقع دقیقا چیزیه که در خدمت اجرای ماست و نه هیچ ربطی به خود نمایشنامه نداره.
استر نقش زن قصه، یک زنیه که از خونه رفته بعد از 12 سال برگشته. لابلای اجرا که ما میبینیم و دیالوگ هایی که بیان میشه، البته نه ابتدای داستان، در واقع میتونیم بگیم از اواخره، که شاید به مرور یه گره‌گشایی بشه که چرا رفته، اما گره‌گشایی که مخاطب برسه به اینکه چرا استر توی این 12 سال نبوده، اصلا چرا رفته، برای مخاطب وجود نداره و شاید یه مقدار گنگ میمونه. این توی متن بود یا شما حذفش کردید؟ کمی در خصوص برام بگید.
نه خیلی، اینکه چقدر حالا نیاز هست ما بدونیم که استر چرا رفته. هستر توی مونولوگ تقریبا آره هستر توی مونولوگ در واقع اولش خیلی خیلی کوچیک اشاره میکنه، میگه که اینجا همیشه مزخرف بود، اگه یاد باشه مامان مرد، بابا مریض شد، تو ازش نگهداری میکردی، من اصلا شرایط خونه رو دوست نداشتم و رفتم. همه قرار راحت بهش اشاره میکنه و ازش میگذره و دیگه ما دنبال این نیستیم که چرا هستر رفته، بیشتر دنبال این هستیم که چرا هستر اومده. اینه که در واقع داره دراممون رو جلو میبره. یه چیزی که خیلی سریع بهش تو متن و توی همه اجرای ما اشاره میشه و ازش گذشته میشه، چیزی نیست که بخوام روش بمونیم.
شاید به خاطر اینکه اون میگم نگاه طلبکارانه ای که برمیگرده، مخاطب دنبال اینه که خب چه گذشته ای وجود داشته که اینقدر نگاه طلبکارانه بعد از 12 سال برگشت.
آره، این در واقع نگاه طلبکارانه خیلی نمیتونستیم ازش بگیریم، مگه شخصیتیه که اگر هم که اومده چیزی رو بگیره، به جمان آدمی نیست که بخواد اینو بخواهش و تمنا بگیره. یعنی هستری آدمی که اگر میخواد به شما بگه که به من پول بده، قرض حتی، خیلی طلبکاری حرفو میزنه. یعنی چیزیه که به خاطر گذشتهش، به خاطر مدل شخصیتش، این آدمیه که توی سن خیلی پایین خونه و زندگی رو ول کرده و گذاشته رفته. بنابراین ما آدم خیلی عادی و رو درواسی دارید مطمئنا طرف نیستیم ما.
به نظر میاد که حالا تا آخر نمایش که واقعا این عنوان میشه، وستر و برادرش از یک خانواده کاملا بی بضاعت هستن و توی یک شرط سختی بزرگ شدن. از طرفی طراحی دکور چنین خونه‌ای خب طالب یک فضای بسته تر و محقره، در صورتی که سالونی که خب شما دارید یک فضای بازیه. درسته که با طراحیتون و استفاده از رنگ‌ها این محقر بودن رو نشون دادیم، اما در نگاه اول انگار این محقر بودنه توی یک فضای بازی شلخته و سردرگم مونده و مخاطب اولش میمونه که خب این یک خونه محقره یا به خاطر اون دکله یک عرشه یک کشتیه یا نه. این فکر میکنید میشد کار بهتری براش انجام داد یا نه؟
آره، در واقع ما باید ببینیم که منظورمون از طراحی این صحنه چی بود. بله، این خانواده بی بضاعت بودن و این چیزی که خیلی بهش اشاره میشد. ما بیشتر توی طراحی صحنه اون چیزی که بهش دقت کردیم، سعی کردیم خفقان و فشاری که توی این خونه وجود داره رو به مخاطب برسونیم با رنگمون، با لطهای بلندمون. و خب یه مقداری سالن به خاطر عریض بودن خیلی زیادش، یه مقداری حرفتون درسته، برای اینکه یه مقداری دست ما رو شما به خاطر پرسپکتیو صحنمون مجبور بودیم که جلوی صحنمون خیلی باز باشه. بنابراین کاری که کردیم خیلی لطهامون رو سعی کردیم تا اونجا که میتونیم ارتفاعش رو بردیم و با رنگی که بهش زدیم بیشتر مد نظر ما خفقان موجود در خونه بود، نه بی بضاعتی. برای اینکه بی بضاعتی چیزی که به نظر خیلی راحت میتونستیم، بیشتر می‌خواستیم یک فضا سازی بکنیم تا اینکه بخوایم یک المانی از در واقع فقر اینا بدیم، چون بنظر کافی به نظرم تو مد بهش اشاره میشد.
آخر داستان که اون ریختگی لباس ها هست بیشتر اون حس رو القا میکنه، یعنی نمیدونم شاید به خاطر اون شلوغیه که به خاطر ریخت و پاش ها ایجاد میشه، چون در ابتدای نمایش فضای داستان خیلی هم لخت و عریانه. واقعا
دقیقا اصلا این دقیقا هفتون درسته. این جعبه ها هم هرچقدر خالی تر میشن، ما میبینیم که توی جعبه ها همش یه سری لباس کهنه است، یه سری کفش کهنه است و هرچی میاد روی صحنه هیچی نیست.
در واقع خب کد میده.
دقیقا خب. یعنی دقیقا داریم به ما میگه، یعنی بی بی‌اضافتی منزه کافی داره این اتفاق میفته. یعنی بله با تون کاملا موافقم.
این نمایش یک سوالی که به عنوان کارگردان از شما دارم اینه که به عنوان یک کارگردان جوان که فکر میکنم از اولین کارهای حرفه ایتون باشه اونطور که خودتون اشاره کردید، چقدر به این جمله اعتقاد دارید که هنر تئاتر میتونه رسالتش پیام یا گفتار خاصی باشه، یا اینکه نه فارغ از هر پیامی که بخواد داشته باشه میتونه فقط یک کارکرد قصه گویی داشته باشه؟
مطمئنا من این نظر رو نه تنها در مورد هنر تئاتر، بلکه هر هنر دیگه‌ای مثل نقاشی، مثل مجسمه سازی، به نظر من هنر در اختیار هیچ پند، هیچ نشانه یا هیچ حرف خاصی نیست. این کاملا نظر شخصی آدم هاست که میتونن که تو هر زمینه‌ای که دوست دارن از هنر استفاده بکنن و این سلیقه آدم هاست. نه، هنر به هیچ عنوان در اختیار هیچ در واقع قانون خاصی، هیچ گفتار خاصی یا هیچ شخص خاصی مطمئنا نیست و هیچ وقت نخواهد بود.
این رو به این جهت پرسیدم که نمایش شما تا شاید بگم دو سوم اجرا اینطور این حس رو القا میکنه که فقط یک نمایش قصه گوه و داره برشی از یک داستان رو به صحنه اجرا میکشونه، تا انتهاش که شاید وقتی بیشتر مخاطب دقت میکنه به اون پیامه، به اون کار کرده پیامی که داره میرسه. شاید به این جهت از شما پرسیدم و شاید این طور به ذهن مخاطب برسه که شما بیشتر هدفتون یک قصه گویی بوده تا اینکه بخواید یک پیامی رو القا بکنید به مخاطب.
دقیقاً من تا اونجایی که ممکن بود بیشتر هدفم فضاسازی و تعریف یک قصه بود. البته که پیام‌ها رو گذاشته بودیم دقیقاً برای یک سوم آخر، خیلی خیلی کوچیک، یعنی خیلی سریع هم ازشون گذشتیم همونطور که دیدید. نمیخواستم تبدیل بشه به یک شعار سیاسی یا بخواد تبدیل بشه به اینکه ببینید این داستان ما رو داره میگه، این داستان زندگی روزمره. به نظر من انقدی بود که مخاطب خیلی کوچیک برداشت بکنه و بعد ازش بگذره، بیشتر درگیر خود شخصیت‌ها باشه تا اینکه بخواد یک برداشت سیاسی از متن بکنه. نه خیلی، من خودم خیلی راستش سلیقه‌ام هم نیست همچین چیزی.
بنابراین
خیلی آره بیشتر فضا سازی و قصه گویی به هدفم بود. خیلی سریع ازش گذشتم. آره.
انگار که مخاطب داره وقتی از سالن میاد بیرون احساس میکنه که یک کتاب داستان جذابی رو مثلا خونده با این فضا سازی.
دقیقاً به نظرم در مورد این کار اینو ما میطلب اینو میطلبید که، یا حداقل این هدف من بود که انجام بشه و امیدوارم که حالا این اتفاق افتاده باشه تا اونجایی که ما در واقع در بضاعتمون بوده. شده.
شاید یک وجه دیگه که این حس قصه گویی رو بیشتر القا میکنه اینه که نمایش هیچ فراز و فرود خاصی نداره، به غیر از حالا اون تنش هایی که بین خواهر برادر ایجاد میشه و یه وقتای صداشون بالا و پایین میشه، وگرنه خب مثلا هیچ هیجان خاصی که یهو دلهوره‌ای حتی به دل مخاطب بندازه یا بگه الان چی میشه دو دقیقه بعد قراره چه اتفاقی بیفته، فارغ از هر فراز و فرودیه.
باید ببینیم که خب اجرای امشب ما چه جوری بوده. متاسفانه شب خیلی خوبمون هم نبود، با حرفتون موافقم. ما یک مقداری امشب درگیر استرس تعویض صحنه بودیم که حالا خب با شما در جریان هستید. یه مقداری فراز و فرودهای کارمون اون اتفاقی بعد درش میافتاد نیفتاد، اما باز آره باز در واقع جدال یک برادر و یک خواهره. بعد ببینیم که این فراز و فرود تا کجا میتونه ادامه داشته باشه، با توجه به اینکه ریتم کار خیلی داره هی تون میشه هی کند میشه هی دون میشه هی کند میشه، و بعد ببینیم که این فراز و فرودها چقدر میتونه در واقع توی داستان جایی بگیره.
به عنوان کارگردان جوان این نمایش که در پی همکاری و آشناییتون با آقای کیومرث مرادی اتفاق افتاده، خودتون چطور ارزیابی میکنید این کار رو؟
خب مطمئنا این کار خیلی بهتر از این میتونست بشه، خیلی بهتر از این هم هست، اصلا شک نکنید. من یه کارگردانیم که تقریبا به قول خودتون خیلی جزء کار خیلی اولمه، بازیگرانمون بازیگرانی که نفر یا بار اوله که روی صحنه به طور خاص یا بار دوم، مطمئنا ما یه مقداری فراز و نشیب اجراهامون هنوز یه مقدار زیاده و هنوز نتونستیم تو روند اجرا، با توجه به که امشب شب سوممون اگه اشتباه نکنم، هنوز نتونستیم تو روند اجرا خیلی خوب خودمون رو پیدا بکنیم. برای من یه مقداری هنوز فاصله بین اجراهای خوب و بدمون زیاده، که این فاصله باید خیلی کمتر شه. ما اجرای خیلی خوبی داشتیم که خیلی اتفاق خوبی براش افتاده. این اتفاق اولی که بیفته اینه که ما با یه خورده تجربه‌مون بیشتر شه و این فاصله این اختلاف چیزا رو در واقع کمتر بکنیم، اجراهای خوب و بعدمون رو.
به عنوان خنج سخن حرف پایانی شما میشنم.
خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردید تشریف آوردید، خیلی ممنونم از سایت خوب تیوال، خیلی با ما راه اومد، ما خیلی ازیادشون کردیم. امیدوارم که همیشه خوشحال باشید.
به شرط که شما تیوال ازیاد نکنید.
نه ما سعیمونو میکنیم.
مرسی از شما. مجددا سپاسگزارم از جناب آقای خشایر خلیل‌خانی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.